درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت هفته بام دار. رئیس جمهوری آمریکا خواستار گفتگو با تهران بر سر برنامه هسته‌ای شد.
اجرای تعهداتش در چارچوب برجام باقی مونده.
محمد جواد ظریف میگوید اروپا باید به تعهداتش در برجام پایبند باشد.
Sortir de l'accord nucléaire de 2015, c'est une erreur parce que c'est détruit.
رئیس جمهوری فرانسه باقی ماندن تهران در توافق برجام را امری الزامی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از رهبری ایران خواست که با وی بر سر دست کشیدن از برنامه هسته‌ای گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست مطبوعاتی از پیش اعلام نشده در مورد خطر رویارویی نظامی با ایران اظهار داشت.
نمیخواهم بگویم این خطر وجود ندارد، اما امیدوارم این اتفاق نیفتد. ما یکی از قوی ترین کشتی های جهان را در آنجا داریم که کاملا مسلح است، اما نمیخواهیم مجبور شویم دست به اقدامی بزنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه بار دیگر بر تمایل خود برای ملاقات با رهبری ایران تاکید کرد.
آنها باید با من تماس بگیرند و مذاکره کنیم. ما می توانیم معامله کنیم، یک معامله منصفانه. ما فقط می خواهیم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند که تقاضای زیادی نیست، و ما به آنها کمک می کنیم به وضعیت بسیار خوبی بازگردند. من در انتظار روزی هستم که به ایران کمک کنیم. ما نمی خواهیم به ایران صدمه برسانیم. من می خواهم آنها قدرتمند باشند و اقتصاد خوبی داشته باشند.
پیشتر مقام‌های ایران پیشنهاد مذاکره با آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای برجام را نپذیرفته بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اروپا باید به تعهدات خود در برجام از جمله عادی سازی روابط اقتصادی با ایران پایبند باشد. وزیر خارجه ایران در پیام توییتری خود بیانیه روز دوشنبه اتحادیه اروپا را نشانه از وضعیت کنونی برجام دانست. به نوشته وی، ایالات متحده در یک سال گذشته اروپا و دیگر کشورهای جهان را تهدید کرده و اتحادیه اروپا تنها در این مورد ابراز تأسف کرده است. در بیانیه مورد اشاره آقای ظریف، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه از اقدام اخیر ایران در خروج محدود از برجام شدیداً ابراز نگرانی کردند. خانم موگرینی که در نشست سران اتحادیه اروپا در رومانی شرکت داشت، با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا کاملاً متعهد به اجرای برجام است، گفت سرمایه گذاری اروپا در حوزه خلع سلاح در اولویت خواهد بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه ماندن ایران در توافق برجام را امری الزامی خواند و گفت هر کاری که از دستمان برمی آید باید انجام دهیم تا تهران در برجام بماند. آقای مکرون که در رومانی و پیش از نشست اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران سخن می گفت افسود
خارج شدن از توافق هسته‌ای 2015 یک اشتباه است، چرا که بازخوانی آنچه که قبلا انجام داده ایم خواهد بود. به همین دلیل فرانسه در این توافق میماند و خواهد ماند و عمیقا آرزو داریم که ایران هم در آن بماند. ما باید برای قانع کردن یکدیگر تلاش کنیم. تصمیم اخیر ایران در واکنش به تصمیم‌های آمریکاست و فکر می‌کنم نباید بی‌قراری کنیم و به دام درگیری بیافتیم. باید همگی دیدبان امنیت جمعی خود باشیم و حضور ایران در این توافق را حفظ کنیم.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در پایان نشست اتحادیه اروپا خواهان پرهیز از تشدید تنش‌ها شد. وی تاکید کرد که این به نفع خود ایران خواهد بود که به تعهدات خود در برجام پایبند بماند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در بیانیه‌ای خواستار گفتگو با تهران برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران شد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنایع معدنی ایران به شدت محکوم شده است. وزارت دفاع آمریکا در حساب توییتری خود اعلام کرد که بمب‌افکن‌های B-52 نیروی هوایی آمریکا 18 اردیبهشت ماه به ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام رسیده است. هدف از انتقال این بمب‌افکن‌های راهبردی به منطقه خلیج فارس دفاع از منافع آمریکا در منطقه اعلام شده است. این در حالی است که به گفته مقام‌های مصری ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام لینکلن روز پنجشنبه در مسیر خود به سمت خلیج فارس از کانال سوئز گذشت. شبکه خبری CNN روز چهارشنبه به نقل از پنتاگون خبر داد که جابجایی موشک‌های کوتاه‌برد ایران از جمله دلیل اعزام نیروهای آمریکایی تازه نفس به خلیج فارس بوده است. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، من بنیامین صدر در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده یه شبکه‌های اجتماعی در این هفته. شیر ایرانی در خانه پدری، کاربران درباره کامران یا هیرمان چه نوشتند؟ ایران و آمریکا و تنگنایی 40 ساله، بازتاب تحریم و شایعه جنگ در شبکه‌های اجتماعی. علی دایی و افشای یک چهره با 3 نام، بازتاب برکناری علی دایی و حواشیان. در ادامه این فرداگرام، بچه های مدرسه و همخوانی ترانه های ممنوعه. اوایل هفته یک شیر ایرانی نر به نام هیرمان که نام او در بریتانیا کامران بود، از باغ وحشی در انگلیس به باغ وحش ارم تهران منتقل شد. ورود هیرمان در ابتدا با نگرانی برخی دوستداران حیوانات همراه بود، به خصوص با زخمی که روی صورتش نشسته بود و یادگار قفس مخصوصی بود که شیر ایرانی ما رو از لندن تا تهران حمل می‌کرد. سابقه مرگ شیرها در باغ وحش‌های ایران موجب شد بسیاری از کاربران درباره سلامت این گربه‌سان محبوب که یکی از نمادهای تاریخی ایران هم هست ابراز نگرانی کنند. اما مسئولان باغ وحش ارم تهران اعلام کردند که تمامی شرایط لازم برای زیست مناسب هیرمان در تهران مهیاست. درباره حضور هیرمان در ایران، حساب کاربری هرزگرد تنها در اینستاگرام نوشت: برای خودت تو لندن زندگی کنی، یک دفعه بیارنت ایران، زخمی بشی، اسم تو بذارن هیرمان. اما موجب تأسف اینه که شیر ایرانی رو هم از انگلیس برامون میارن. مسئولان بررسی کنن نکنه جاسوس MI6 باشه. سام نعمتی هم در اینستاگرام خودش نوشت: هیرمان برگشته تا به ما ایرانی ها نشون بده تا چه اندازه بی فکر و بی توجه بودیم که مهمترین گونه حیات وحش کشورمون رو به سادگی نابود کردیم و یک زیبایی بی همتا رو از دست دادیم. این بار درست فکر کنید تا گونه های بی نظیری مثل یوز ایرانی و پلنگ ایرانی رو به سرنوشت هیرمان دوچار نکنیم. کیان پردیس اما با نگاه متفاوت توییت کرد: شیر به خانه تاریک خودش برگشته تا که خورشید پشت سرش دوباره طلوع کنه. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، اما درباره شایعه‌های احیای شیر ایرانی در فیسبوک خودش نوشت: از یک باغ وحش توی لندن یک شیر خریدن و آوردن تهران. هر حیوان باغ وحشی رو می‌شود از هر جای دنیا خرید و تقریبا به هر جای دنیا برد. بود و نبودش ربطی به طبیعت و احیای گونه زیستی نداره. راستش رو بگویید به مردم، فقط یک قلاد شیر خریدید. حمیدرضا شاهمیری هم درباره بازگشت هیرمان نظر متفاوتی داشت و با اشاره به جمعیت شیر خورشید سرخ ایران که یکی از 3 سازمان امدادی ثبت شده در جهان در کنار هلال احمر و صلیب سرخ جهانیه ولی بعد از انقلاب اسلامی ملحل شد، توییت کرد: بازگشت هیرمان به ایران میتونه تلیعه بازگردوندن نماد شیر خورشید سرخ به ایران و فعالیت این سازمان امدادی جهانی باشه. ایمان معماریان مدیر باغ وحش تهران درباره نگرانی برخی کاربران از زخم روی گونه راست هیرمان و شرایط نگهداریش در تهران بیشتر برای ما توضیح میده.
شیر ایرانی نر ما از باغ وحش بریستول انگلستان به باغ وحش تهران اومده و به علت اینکه پروازهای مستقیمی که از انگلستان به ایران هستن در حال حاضر فقط پروازهای ایرانیر هستن و بریتیش ایرویز دیگه به ایران پرواز نمیکنه و قابلیت حمل حیوان رو نداشتن و نمیتونستن حیوان بزرگی رو حمل کنن، به همین دلیل شیر ایرانی ما یک بخشی رو زمینی اومده، یک بخشی رو دریایی تا آلمان اومده و بعد توی آلمان باز یک بخشی رو زمینی رفته تا فرانکفورت، 24 ساعت توی فرانکفورت بوده و بعد پرواز لوفتانزا به ایران آوردتش و در باکس کاملا استانداردی که براش ساخته شده توسط خود اروپایی ها صورتش یک مقدار به باکس ساییده شده که چیز مهمی نبوده و الان کاملا برطرف شده. در حال حاضر هم در شرایط کاملا خوب در جایگاهی که قبلا براش فراهم شده و باز هم فراتر از استانداردهای اروپایی در حال زندگی هستش و شرایطش رو میتونید ببینید و دنبال بکنید تا شیر ماده ما هم از باغ وحش دوبلین ایرلند بهش بپیوندید.
مقام های ایالات متحده این هفته از اعزام ناو هواپیمابر و یگان بمب‌افکن ارتش آمریکا به خلیج فارس در واکنش به اونچه تهدید حکومت ایران برای نیروهای آمریکایی عنوان کردن خبر دادند. آمریکا علاوه بر تحریم نفتی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران رو هم به تازگی در فهرست تروریستی خودش قرار داد و دو معافیت تحریم هسته‌ای ایران رو هم لغو کرد. از اون طرف مقام‌های جمهوری اسلامی هم علاوه بر این که نظامیان آمریکایی رو در فهرست تروریستی قرار دادن، از بخش‌هایی از برجام خارج شدن.
از دو اقدامی که تا کنون انجام می‌دادیم صرف نظر خواهیم کرد. این دو اقدام در واقع به یک بیان ساده دو فروش بوده. یعنی ما هر وقت مواد غنی شده ما به 300 کیلوگرم میرسید، ما اضافه بر اون رو به کشوری میفروختیم و در عوض اون کیک زرد میگرفتیم. از امروز این فروش متوقف میشه. فروش دوم فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از 130 تن تجاوز میکرد، ما اون مقدار اضافی رو به کشوری می فروختیم. امروز این فروش را هم متوقف میکنیم.
شدت گرفتن تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های متفاوتی داشت. امین درباره مناقشه‌های ناتمام ایران و آمریکا در این 40 سال توییت کرد: خوبیش اینه که مردم به مذاکره و مصالحه امیدی ندارن و فهمیدن حتی توافق هم بشه از این رژیم آبی براشون گرم نمیشه. همونجوری که با برجام نشد. فرشاد در توییتر خودش نوشت که آمریکا نیم قرن کوبا رو تحریم کرد و 40 سال ایران رو، اما حتی تحریم‌های سازمان ملل هم که گسترده تر بود حکومت صدام در عراق رو دچار فروپاشی نکرد. به تعبیر این کاربر، قرینه تاریخی که نشون بده حکومتی صرفاً با تحریم اقتصادی ساقط شده وجود نداره. اما شهربانو در توییتر خودش حسن روحانی رو کذاب یا دروغگو خطاب کرد و نوشت که روحانی گفته باید دشمن رو پشیمان کنیم و به نقطه عقلانیت برگردیم. این یعنی او هنوز دنبال اینه که بشینه با آمریکا مذاکره کنه. یک حساب کاربری به نام حسن کلیدساز هم در توییتر نوشت: بهترین کار حمله به ناو آمریکایی در خلیج فارسه. تموم کنید این بازی‌های سیاسی رو، غلط کردیم در ایران به دنیا اومدیم. یک حساب کاربری دیگه به نام هپی مینیون هم نوشت: برای انجام فیزیوتراپی رفته بودم بیمارستان. بیشتر مردم از آمدن ناو آمریکایی خوشحال بودن. وقتی ازشون پرسیدم چرا خوشحالید، گفتن ما که زورمون به اینا نمیرسه، بذار حمله کنن راحت شیم. مرگ یه بار، شیون هم یه بار. علی دایی بعد از برکناری از سمت سرمربیگری باشگاه سایپا، که ظاهراً در واکنش به انتقاد او از قیمت خودروهای تولید سایپا و پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان تیم سایپا بود، یک نشست خبری برگزار کرد و در این نشست گفت که مصطفی مدبر، مدیر عامل سایپا، همون غفور درجزی یا حاج غفوره که پیش از سایپا رئیس حراست صدا و سیما بوده. نکته حساسیت برانگیز ماجرا اونجایی بود که علی دایی به کنایه به گذشته غفور درجزی مرکزی اشاره کرد و گفت مگر میشه با شناسنامه عوض کردن گذشته تلایت را عوض کنی؟
مصطفی مدبر واسه من وجود خارجی نداره و من اصلا آدمی حقیقی به این اسم نمیشناسم. من تا اونجایی که ذهن ناقصم یاری میکنه، تا اونجایی که من شما میشناسم، از زمانی که ریاست حراست سازمان صدا و سیما رو داشتن، سردار غفور درجزی دولغ رو من میشناسم.
نام غفور درجزی نخستین بار با یک نام دیگه، یعنی امیر منصور بزرگیان اصل، در پرونده ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان و همراهان او، در سال 1368 در وین اتریش به گوش رسید. اما درباره دلیل ظاهری برکناری علی دایی، کاربری به نام عروس مرده توییت کرد: شما سطح آزادی بیان رو ببین، آقای گل جهان از قیمت پراید انتقاد کرده، اون وقت اخراجش کردن. مرزهای حماقت رو همیشه میتونیم جابجا کنیم، رکوردش دست خودمونه. اکبر میرزا حسینی هم در فیسبوک خودش نوشت: علی دایی قهرمان ملی رو نمیپسندن، اونهایی که جایگاهشون رو به رانت‌ها و روابط ناسالم مدیونند. علی دایی وطن دوست و با شهرت جهانی و محبوب قلب هاست. کاربری به نام مهاجر اما با انتقاد از علی دایی در توییتر نوشت: علی دایی هر وقت منفعتش قطع میشه یادش میفته باید افشاگری کنه. تو اینا رو میدونستی، چرا الان یادت افتاد بگی شهریار؟ حسن رکوعی هم در اینستاگرامش نوشت: دستتون خالیه و نمیدونید سر مردم رو با چی گرم کنید. شروع میکنید به اخراج و تخریب کردن شخصیت‌های محبوب مردم. معلوم نیست تا کجا این سناریوهای پوچتون ادامه داره، ولی مطمئن باشید ماه پشت ابر نمیمونه. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. محمود روحی هم توییت کرد: مدیران سایپا چقدر سریع انتقاد آقای علی دایی رو شنیدن و ایشون رو اصل کردن، اما صدای ناله 80 میلیون ایرانی رو به خاطر افزایش قیمت بیرویه و گرانفروشی و تولید بیکیفیت محصولات سایپا و هزاران کشته تصادفات نمیشنون. سعید پیر محموی روزنامه‌نگار ورزشی به ما میگه: به نظر نمیرسه که دلیل برکناری علی دایی مربوط به انتقاد او از گرانی خودروهای تولید سایپا بوده باشه.
در ابتدا و در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شد که دایی به خاطر انتقاد از نرخ دو خودروی تولید کارخانه سایپا شغل خودش را از دست داده، اما چند روز بعد و در نشست مطبوعاتی دایی با رسانه‌ها موضوعاتی مطرح شد که ماجرا ابعاد تازه‌تری به خودش گرفت، جایی که علی دایی مصطفی مدبر رو همون سردار غفور اعلام میکنه و چند روز بعد مشخص میشه که سردار غفور شخصی است به نام امیر منصور بزرگیان اصل که در پرونده مشهور قتل عبدالرحمن قاسملو نقش اساسی ایفا کرده. اما به لحاظ ورزشی اگر بخوایم ماجرا رو بررسی بکنیم، به نظر نمیرسه که اخراج علی دایی به خاطر انتقاد از قیمت پراید یا تیبا بوده باشه، چرا که علی دایی چند هفته قبل از اون هم خبرساز شده بود، جایی که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی درخواست میکنه که به فوتبال ایران ورود بکنن. اما مشخصا حکم اخراج دایی هفته ها قبل صادر شده بود، زمانی که مدبر یا همون سردار غفور مدیر باشگاه سایپا میشه و ایشون که اتفاقا همشهری علی دایی هم هست، به واسطه اختلافاتی که در سالیان دور با ایشون داشته فرصت رو محترم میشموره برای اینکه با دایی تصویه حساب بکنه. علی دایی تا به حال برای مربیگری خودش از تهران خارج نشده و معتقد هستش که سه بار به صورت غیر فوتبالی برکنار شده و اتفاقا اهالی فوتبال ایران هم معتقد هستن که دایی اون سه شغل مورد نظر رو با تکیه بر موضوعات غیر فوتبالی و لابی‌های قدرتمند پشت پرده به دست آورده. اما در حال حاضر علی دایی خودش رو در سوی دیگری از فوتبال امنیتی ایران می‌بینه و سوالی که این وسط مطرح میشه این هستش که آیا دایی این اطلاعات رو به تازگی به دست آورده، که خب قطعا پاسخ منفی است و به نظر میرسه ایشون که بار دیگه از اخراج غیر فوتبالی خودشون مطلع شده بودن، به واسطه این اطلاعات دست به افشاگری زدن.
با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به برخی موضوعات انتخاب شده هفته که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. از ماجرای افزایش تنش بین ایران و آمریکا و تأثیرش تو بازار داخلی ایران، همینطور تشدید تحریم‌های آمریکا شروع می‌کنیم که خب می‌دونیم این چند روزه خبرهایی از گرانی خیلی به گوش می‌رسه، به خصوص گرانی خودرو یا اقلام اساسی. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به ماجرا؟
بنیامین، همه روزنامه‌ها تقریبا پرداختن به موضوع گرانی، اما هر روزنامه از یک زاویه‌ای به این موضوع پرداخته. روزنامه تجارت تیتر زد گرانی در وضعیت هشدار و نوشت که هر بار به یک بهانه گرانی رو ما شاهد یک موج جدیدی ازش هستیم. این بار بهانه آغاز ماه رمضان بوده. به نوشته این روزنامه، در فقدان تدبیر و چاره اندیشی مسئولان و متولیان امر. روزنامه همدلی هم در شماره روز یکشنبهش به ماه رمضان اشاره کرده، تیتر زده رمضان با سفره گرانی. این روزنامه از افزایش 15% تا 60% قیمت کالاهای اساسی خبر داده، در حالی که این آمار درست نیست و میدونیم که یک سری از کالاها بیش از 100% حتی افزایش قیمت داشتن، یعنی بیش از 2 برابر شده قیمتشون. در ادامه این روزنامه سخنان چند تن از مدیران وزارت جهاد کشاورزی رو بازتاب داده، مبنی بر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی. اما اونچه که مردم میگن و مینویسن حکایت از این داره که این صحبت‌های مقام‌های مسئول همچنان در حد ادعاست فعلا.
درسته این ماجرای گرانی، البته حواشی هم داشت، مثلا علی دایی اعتراض کرد به گرانی خودرو و همینجور دستمزد پایین کارگران و مسائل وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم.
درسته.
که حتی باعث تنش و برکناریش شد.
آره، این موضوع توی روزنامه همدلی شماره روز دوشنبهش بازتاب داشته که با تیتر امضای دلالی پای گرانی ها به سراغ این مطلب رفته و نقش دلال ها رو در گرونی یک سری از کالاها و خدمات مؤثر دونسته، نقشش رو پررنگ دونسته، از جمله در بازار ارز، خودرو و مسکن.
درسته. روزنامه های دیگه هم نگاه کردن به این ماجرای گرانی؟
آره، روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز تیتر زده الان وقت سودجویی نیست. این تیتر توجه منو جلب کرد، رفتم سراغ مطلب، دیدم نوک پیکان انتقادهاش رو به سمت مردم نشونه رفته و گفته که این صفهایی که تشکیل میشه برای خرید و دریافت یک سری از کالاها، صفهای در حقیقت کاذبی هست به نوشته این روزنامه، چون که گفته که یه سری از مردم که تو این صفها می ایستن اصلا نیاز چندانی به اون کالا ندارن.
همین صفهایی که از ترس نگرانی از مثلا کمبود یا قحطی تشکیل میشه،
یا مثلا برای دریافت گوشت بود یه مدت با کارت ملی، و گفته که احتکار خانگی باعث میشه که قیمت‌ها باز هم بره بالاتر و به هر حال از مردم خیلی انتقاد کرده برای این رویکردشون که میرن و صف نیستن تا کالایی دریافت کنن.
دوست.
روزنامه کیهان هم موج جدید گرانی‌ها رو افسار گسیختگی نامید و در تیترش این سوال رو مطرح کرد که این گرانی‌ها محصول خروج آمریکا از برجام است یا از بی‌تدبیری مسئولان. روزنامه کیهان باز هم از این فرصت استفاده کرده که به دولت حسن روحانی حمله کنه و گفته که درسته که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها کشور رو با یک سری مشکلات روبرو کرده، اما به گفته روزنامه کیهان 70% تا 90% مشکلات اقتصادی به دلیل بی‌تدبیری دولت هست و سوء مدیریت.
البته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم از بی‌تدبیری دولت یا اینکه خب در واقع تناقض‌گویی هایی که در مسئولان دولتی وجود داره در بینشون بسیار انتقاد کردن.
دیدم. خب اینو من باید بگم که به هر حال می‌دونیم که بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، روند صعودی قیمت‌ها شدت بیشتری به خودش گرفت، اما همونطور که تو گفتی به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی و یه سری از مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام می‌فرستن منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن، چه در ارتباط با افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم از تنش در روابط تهران و آمریکا. درسته. مسئولان جمهوری اسلامی رو مقصر می‌دونن.
درسته. و وعده و وعیدهایی که خب مقامات دولتی میدن برای بهبود اوضاع. اما از این موضوع که بگذریم، این ماجرای کامران یا هیرمان، شیر ایرانی که وارد ایران شد، اسمش اول کامران بود بعد تبدیل به هیرمان شد.
دو اسم شده.
این چه بازتابی داشت؟
روزنامه مردم سالاری در این باره مطلبی داره که نوشته در گذشته‌های نه چندان دور شیر ایرانی در بسیاری از مناطق مناطق ایران زندگی میکرده، زیست میکرده، از جمله در استانهای فارس، خوزستان و بوشهر، و گفته دشت ارژن یکی از بهترین و مهمترین زیستگاه‌های این گونه از شیر ایرانی بوده، اما به دلیل شکار بی‌رویه نابود شد. و بعد در ادامه ابراز امیدواری کرده که جفت ماده‌ای که قرار هست از ایرلند ظاهراً بیاد به ایران، جفتگیری کنن اینا با هم و احیا بشه در حقیقت نسل این گونه. از
این موضوع اول مطرح شد ولی بعداً مقامات محیط زیست و حالا باغ وحش تهران توضیح دادن که الزاماً قصدشون این نیست که در واقع شیر ایرانی رو احیا کنن، نسلش رو در ایران، بیشتر این شیر رو آوردن برای نمایش در ایران و اینکه در حالا زادگاه اصلی خودش به نوعی زندگی بکنه.
خب این موضوعیه که روزنامه خراسان بهش پرداخته و گفته که اول اینکه نام جدید این شیر رو توی تیترش آورده، بعد نوشته که بعضی از کارشناسا معتقدن که این طرح به غیر از سود مالی برای باغ وحش هیچ نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. و بعد به نقل از کارشناسان نوشته که شرایط اقلیمی برای نگهداری این شیر در ایران مناسب نیست و خیلی بدبین بوده به موضوع، گفته که از بین میره این شیر در ایران.
درست. خیلی ممنونم، این هفته هم همراه بودید. برخی مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل های تصویری خودشون رو با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. این چند روز خبر رقص و همخوانی گروهی از دانش آموزان ایرانی با ترانه های خواننده های پاپی مثل ساسی مانکن در چند مدرسه خبرساز بود و واکنش تند مقام های جمهوری اسلامی رو هم در پی داشت. اما اینجا فیلمی رو میبینید از یک سگ پس از درمان، ظاهراً این سگ زخمی در خیابان رها شده بوده و یک شهروند نجاتش میده.
امروز 15 اردیبهشت، این خانمی که میبینید اسمش پونه است، تازه امداد و نجاتش کردیم. یه ماشین بهش زده، دست و پاشو شکونده، الان تو دست پاش ایمپلنت کار گوشیم، چند روز پیش ما مهمونه ده، حالش خوب بشه.
تصاویری رو می‌بینید از ساعت‌های اول آتش سوزی یک خط لوله انتقال نفت، خط لوله امیدی اهواز، که صبح دوشنبه به دلیل برخورد بیل مکانیکی منفجر شد و چند تن از ساکنان محلی متأسفانه جان خودشون رو از دست دادن. در اینجا هم ویدئویی داریم از اشک‌ها و ناراحتی یک زن سبزی فروش بعد از اون که ماموران شهرداری در این وضعیت آشفته اقتصادی سبزی‌ها و وسایل او رو توقیف می‌کنند. در پایان هم ویدیویی میبینیم از جشن نشای برنج در شمال سرسبز ایران و روستایی در لنگرود. ماشاءالله. شما هم میتونید دیدگاه‌های دلخواه البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید. ممنون از اینکه با من و این فردگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
از شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد توجه فرمایید. رئیس جمهوری آمریکا خواستار گفتگو با تهران بر سر برنامه هسته‌ای شد.
اجرای تعهداتش در چارچوب برجام
محمد جواد ظریف میگوید اروپا باید به تعهداتش در برجام پایبند باشد.
de l'accord nucléaire de 2015, c'est une erreur parce que c'est détricoté.
و رئیس جمهوری فرانسه باقی ماندن تهران در توافق برجام را امری الزامی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از رهبری ایران خواست که با وی بر سر دست کشیدن از برنامه هسته‌ای گفتگو کنند. رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست مطبوعاتی از پیش اعلام نشده در مورد خطر رویارویی نظامی با ایران اظهار داشت.
نمیخواهم بگویم این خطر وجود ندارد، اما امیدوارم این اتفاق نیفتد. ما یکی از قوی ترین کشتی های جهان را در آنجا داریم که کاملا مسلح است، اما نمیخواهیم مجبور شویم دست به اقدامی بزنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه بار دیگر بر تمایل خود برای ملاقات با رهبری ایران تاکید کرد.
آنها باید با من تماس بگیرند و مذاکره کنیم. ما می توانیم معامله کنیم، یک معامله منصفانه. ما فقط می خواهیم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند که تقاضای زیادی نیست، و ما به آنها کمک می کنیم به وضعیت بسیار خوبی بازگردند. من در انتظار روزی هستم که به ایران کمک کنیم. ما نمی خواهیم به ایران صدمه برسانیم. من می خواهم آنها قدرتمند باشند و اقتصاد خوبی داشته باشند.
پیشتر مقام‌های ایران پیشنهاد مذاکره با آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای برجام را نپذیرفته بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اروپا باید به تعهدات خود در برجام از جمله عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران پایبند باشد. وزیر خارجه ایران در پیام توییتری خود بیانیه روز دوشنبه اتحادیه اروپا را نشانه از وضعیت کنونی برجام دانست. به نوشته وی ایالات متحده در یک سال گذشته اروپا و دیگر کشورهای جهان را تهدید کرده و اتحادیه اروپا تنها در این مورد ابراز تأسف کرده است. در بیانیه مورد اشاره آقای ظریف با امضای فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزیران خارجه 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه از اقدام اخیر ایران در خروج محدود از برجام شدیداً ابراز نگرانی شده است. خانم موگرینی که در نشست سران اتحادیه اروپا در رومانی شرکت داشت با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا کاملا متحد به اجرای برجام است گفت موضوع امنیت اروپا و همه دنیا است و سرمایه گذاری اروپا در حوزه خلع سلاح در اولویت قرار خواهد داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه ماندن ایران در توافق برجام را امری الزامی خواند و گفت هر کاری که از دستمان برمی آید باید انجام دهیم تا تهران در برجام بماند. آقای مکرون که در رومانی و پیش از نشست اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود
خارج شدن از توافق هسته‌ای 2015 یک اشتباه است، چرا که بازخوانی آنچه که قبلا انجام داده ایم خواهد بود. به همین دلیل فرانسه در این توافق میماند و خواهد ماند و عمیقا آرزو داریم که ایران هم در آن بماند. ما باید برای قانع کردن یکدیگر تلاش کنیم. تصمیم اخیر ایران در واکنش به تصمیم‌های آمریکاست و فکر می‌کنم نباید بی‌قراری کنیم و به دام درگیری بیافتیم. باید همگی دیدبان امنیت جمعی خود باشیم و حضور ایران در این توافق را حفظ کنیم.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در پایان نشست اتحادیه اروپا خواهان پرهیز از تشدید تنش‌ها شد. وی تاکید کرد که این به نفع خود ایران خواهد بود که به تعهدات خود در برجام پایبند بماند. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه در بیانیه‌ای خواستار گفتگو با تهران برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران شد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنایع معدنی ایران به شدت محکوم شده است.
взятых участников.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ قصد دارد پاتریک شانهان را که در حال حاضر سرپرستی وزارت دفاع را بر عهده دارد به عنوان رئیس جدید پنتاگون معرفی کند. شانهان 56 ساله از ژانویه سال 2019 و در پی کنارگیری جیمز ماتیس در ماه دسامبر 2018 اداره موقت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را بر عهده گرفت. در بیانیه کاخ سفید که روز پنج شنبه انتشار یافت آماده است که رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را بر پایه انجام وظیفه درخشان شانهان در دوران سرپرستی موقت او در پنتاگون اتخاذ کرده است. نامزدی شانهان برای ریاست بر وزارت دفاع باید به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهوری برسد. به پایان این بخش خبری می رسیم. از شما دعوت می کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، من بنیامین صدر در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنم به مهمترین موضوعات انتخاب شده یه شبکه‌های اجتماعی در این هفته. شیر ایرانی در خانه پدری، کاربران درباره کامران یا هیرمان چه نوشتند؟ ایران و آمریکا و تنگنایی 40 ساله، بازتاب تحریم و شایعه جنگ در شبکه‌های اجتماعی. علی دایی و افشای یک چهره با 3 نام، بازتاب برکناری علی دایی و حواشیان. در ادامه این فرداگرام بچه های مدرسه و همخوانی ترانه های ممنوعه. اوایل هفته یک شیر ایرانی نر به نام هیرمان که نام او در بریتانیا کامران بود از باغ وحشی در انگلیس به باغ وحش ارم تهران منتقل شد. ورود هیرمان در ابتدا با نگرانی برخی دوستداران حیوانات همراه بود، به خصوص با زخمی که روی صورتش نشسته بود و یادگار قفس مخصوصی بود که شیر ایرانی ما رو از لندن تا تهران حمل می کرد. سابقه مرگ شیرها در باغ وحش‌های ایران موجب شد بسیاری از کاربران درباره سلامت این گربه‌سان محبوب که یکی از نمادهای تاریخی ایران هم هست ابراز نگرانی کنند. اما مسئولان باغ وحش ارم تهران اعلام کردند که تمامی شرایط لازم برای زیست مناسب هیرمان در تهران مهیاست. درباره حضور هیرمان در ایران حساب کاربری هرزگرد تنها در اینستاگرام نوشت: برای خودت تو لندن زندگی کنی، یک دفعه بیارنت ایران، زخمی بشی، اسم تو بذارن هیرمان. اما موجب تأسف اینه که شیر ایرانی رو هم از انگلیس برامون میارن. مسئولان بررسی کنن نکنه جاسوس MI6 باشه. سام نعمتی هم در اینستاگرام خودش نوشت: هیرمان برگشته تا به ما ایرانی ها نشون بده تا چه اندازه بی فکر و بی توجه بودیم که مهمترین گونه حیات وحش کشورمون رو به سادگی نابود کردیم و یک زیبایی بی همتا رو از دست دادیم. این بار درست فکر کنید تا گونه های بی نظیری مثل یوز ایرانی و پلنگ ایرانی رو به سرنوشت هیرمان دوچار نکنیم. کیان پردیس اما با نگاه متفاوت توییت کرد: شیر به خانه تاریک خودش برگشته تا که خورشید پشت سرش دوباره طلوع کنه. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، اما درباره شایعه‌های احیای شیر ایرانی در فیسبوک خودش نوشت: از یک باغ وحش توی لندن یک شیر خریدن و آوردن تهران. هر حیوان باغ وحشی رو می‌شود از هر جای دنیا خرید و تقریباً به هر جای دنیا برد. بود و نبودش ربطی به طبیعت و احیای گونه زیستی نداره. راستش رو بگویید به مردم، فقط یک قلاد شیر خریدید. حمیدرضا شاهمیری هم درباره بازگشت هیرمان نظر متفاوتی داشت و با اشاره به جمعیت شیر خورشید سرخ ایران که یکی از 3 سازمان امدادی ثبت شده در جهان در کنار هلال احمر و صلیب سرخ جهانیه ولی بعد از انقلاب اسلامی ملحل شد، توییت کرد بازگشت هیرمان به ایران میتونه تلیعه بازگردوندن نماد شیر خورشید سرخ به ایران و فعالیت این سازمان امدادی جهانی باشه. ایمان معماریان مدیر باغوش تهران درباره نگرانی برخی کاربران از زخم روی گونه راست هیرمان و شرایط نگهداریش در تهران بیشتر برای ما توضیح میده.
شیر ایرانی نر ما از باغوش بریستول انگلستان به باغوش تهران اومده و به علت اینکه پروازهای مستقیمی که از انگلستان به ایران هستن در حال حاضر فقط پروازهای ایرانیر هستن و بریتیش ایرویز دیگه به ایران پرواز نمیکنه و قابلیت حمل حیوان رو نداشتن و نمیتونستن حیوان بزرگی رو حمل کنن، به همین دلیل شیر ایرانی ما یک بخشی رو زمینی اومده، یک بخشی رو دریایی تا آلمان اومده و بعد توی آلمان باز یک بخشی رو زمینی رفته تا فرانکفورت، 24 ساعت توی فرانکفورت بوده و بعد پرواز لوفتانزا به ایران آوردتش و در باکس کاملا استانداردی که براش ساخته شده توسط خود اروپایی ها صورتش یک مقدار به باکس ساییده شده که چیز مهمی نبوده و الان کاملا برطرف شده. در حال حاضر هم در شرایط کاملا خوب در جایگاهی که قبلا براش فراهم شده و باز هم فراتر از استانداردهای اروپایی در حال زندگی هستش و شرایطش رو میتونید ببینید و دنبال بکنید تا شیر ماده ما هم از باغ وحش دوبلین ایرلند بهش بپیوندید.
مقام های ایالات متحده این هفته از اعزام ناو هواپیمابر و یگان بمب‌افکن ارتش آمریکا به خلیج فارس در واکنش به اونچه تهدید حکومت ایران برای نیروهای آمریکایی عنوان کردن خبر دادند. آمریکا علاوه بر تحریم نفتی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران رو هم به تازگی در فهرست تروریستی خودش قرار داد و 2 معافیت تحریم هسته‌ای ایران رو هم لغو کرد. از اون طرف مقام های جمهوری اسلامی هم علاوه بر این که نظامیان آمریکایی رو در فهرست تروریستی قرار دادن، از بخش هایی از برجام خارج شدن.
از 2 اقدامی که تا کنون انجام میدادیم صرف نظر خواهیم کرد. این 2 اقدام در واقع به یک بیان ساده 2 فروش بوده. یعنی ما هر وقت مواد غنی شده ما به 300 کیلوگرم میرسید، ما اضافه بر اون رو به کشوری میفروختیم و در عوض اون کیک زرد میگرفتیم. از امروز این فروش متوقف میشه. فروش دوم فروش آب سنگین بود که هر وقت آب سنگین ما از 130 تن تجاوز میکرد، ما اون مقدار اضافی رو به کشوری می فروختیم. امروز این فروش را هم متوقف میکنیم.
شدت گرفتن تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های متفاوتی داشت. امین درباره مناقشه‌های ناتمام ایران و آمریکا در این 40 سال توییت کرد: خوبیش اینه که مردم به مذاکره و مصالحه امیدی ندارن و فهمیدن حتی توافق هم بشه از این رژیم آبی براشون گرم نمیشه. همونجوری که با برجام نشد. فرشاد در توییتر خودش نوشت که آمریکا نیم قرن کوبا رو تحریم کرد و 40 سال ایران رو، اما حتی تحریم‌های سازمان ملل هم که گسترده تر بود حکومت صدام در عراق رو دچار فروپاشی نکرد. به تعبیر این کاربر، قرینه تاریخی که نشون بده حکومتی صرفاً با تحریم اقتصادی ساقط شده وجود نداره. اما شهربانو در توییتر خودش حسن روحانی رو کذاب یا دروغگو خطاب کرد و نوشت که روحانی گفته باید دشمن رو پشیمان کنیم و به نقطه عقلانیت برگردیم. این یعنی او هنوز دنبال اینه که بشینه با آمریکا مذاکره کنه. یک حساب کاربری به نام حسن کلیدساز هم در توییتر نوشت: بهترین کار حمله به ناو آمریکایی در خلیج فارسه. تموم کنید این بازی‌های سیاسی رو، غلط کردیم در ایران به دنیا اومدیم. یک حساب کاربری دیگه به نام هپی مینیون هم نوشت: برای انجام فیزیوتراپی رفته بودم بیمارستان. بیشتر مردم از آمدن ناو آمریکایی خوشحال بودن. وقتی ازشون پرسیدم چرا خوشحالید، گفتن ما که زورمون به اینا نمیرسه، بذار حمله کنن راحت شیم. مرگ یه بار، شیون هم یه بار. علی دایی بعد از برکناری از سمت سرمربیگری باشگاه سایپا که ظاهراً در واکنش به انتقاد او از قیمت خودروهای تولید سایپا و پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان تیم سایپا بود، یک نشست خبری برگزار کرد و در این نشست گفت که مصطفی مدبر مدیر عامل سایپا همون غفور درجزی یا حاج غفوره که پیش از سایپا رئیس حراست صدا و سیما بوده. نکته حساسیت برانگیز ماجرا اونجایی بود که علی دایی به کنایه به گذشته غفور درجزی اشاره کرد و گفت مگر میشه با شناسنامه عوض کردن گذشته طلایت را عوض کنی؟
مصطفی مدبر واسه من وجود خارجی نداره و من اصلا آدمی حقیقی به این اسم نمیشناسم. من تا اونجایی که ذهن ناقصم یاری میکنه، تا اونجایی که من شما میشناسم، از زمانی که ریاست حراست سازمان صدا و سیما رو داشتن، سردار غفور درجزی دولغ رو من میشناسم.
نام غفور درجزی نخستین بار با یک نام دیگه، یعنی امیر منصور بزرگیان اصل، در پرونده ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان و همراهان او در سال 1368 در وین اتریش به گوش رسید. اما درباره دلیل ظاهری برکناری علی دایی، کاربری به نام عروس مرده توییت کرد: شما سطح آزادی بیان رو ببین، آقای گل جهان از قیمت پراید انتقاد کرده، اون وقت اخراجش کردن. مرزهای حماقت رو همیشه میتونیم جابجا کنیم، رکوردش دست خودمونه. اکبر میرزا حسینی هم در فیسبوک خودش نوشت: علی دایی قهرمان ملی رو نمیپسندن، اونهایی که جایگاهشون رو به رانت‌ها و روابط ناسالم مدیونند. علی دایی وطن دوست و با شهرت جهانی و محبوب قلب هاست. کاربری به نام مهاجر اما با انتقاد از علی دایی در توییتر نوشت: علی دایی هر وقت منفعتش قطع میشه یادش میفته باید افشاگری کنه. تو اینا رو میدونستی، چرا الان یادت افتاد بگی شهریار؟ حسن رکوعی هم در اینستاگرامش نوشت: دستتون خالیه و نمیدونید سر مردم رو با چی گرم کنید. شروع میکنید به اخراج و تخریب کردن شخصیت‌های محبوب مردم. معلوم نیست تا کجا این سناریوهای پوچتون ادامه داره، ولی مطمئن باشید ماه پشت ابر نمیمونه. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. محمود روحی هم توییت کرد: مدیران سایپا چقدر سریع انتقاد آقای علی دایی رو شنیدن و ایشون رو اصل کردن، اما صدای ناله 80 میلیون ایرانی رو به خاطر افزایش قیمت بیرویه و گرانفروشی و تولید بیکیفیت محصولات سایپا و هزاران کشته تصادفات نمیشنون. سعید پیر محموی روزنامه‌نگار ورزشی به ما میگه: به نظر نمیرسه که دلیل برکناری علی دایی مربوط به انتقاد او از گرانی خودروهای تولید سایپا بوده باشه.
در ابتدا و در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شد که دایی به خاطر انتقاد از نرخ دو خودروی تولید کارخانه سایپا شغل خودش را از دست داده، اما چند روز بعد و در نشست مطبوعاتی دایی با رسانه‌ها موضوعاتی مطرح شد که ماجرا ابعاد تازه‌تری به خودش گرفت، جایی که علی دایی مصطفی مدبر رو همون سردار غفور اعلام میکنه و چند روز بعد مشخص میشه که سردار غفور شخصی است به نام امیر منصور بزرگیان اصل که در پرونده مشهور قتل عبدالرحمن قاسملو نقش اساسی ایفا کرده. اما به لحاظ ورزشی اگر بخوایم ماجرا رو بررسی بکنیم، به نظر نمیرسه که اخراج علی دایی به خاطر انتقاد از قیمت پراید یا تیبا بوده باشه، چرا که علی دایی چند هفته قبل از اون هم خبرساز شده بود، جایی که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی درخواست میکنه که به فوتبال ایران ورود بکنن. اما مشخصا حکم اخراج دایی هفته ها قبل صادر شده بود، زمانی که مدبر یا همون سردار غفور مدیر باشگاه سایپا میشه و ایشون که اتفاقا همشهری علی دایی هم هست، به واسطه اختلافاتی که در سالیان دور با ایشون داشته فرصت رو محترم میشموره برای اینکه با دایی تصویه حساب بکنه. علی دایی تا به حال برای مربیگری خودش از تهران خارج نشده و معتقد هستش که سه بار به صورت غیر فوتبالی برکنار شده و اتفاقا اهالی فوتبال ایران هم معتقد هستن که دایی اون سه شغل مورد نظر رو با تکیه بر موضوعات غیر فوتبالی و لابی‌های قدرتمند پشت پرده به دست آورده. اما در حال حاضر علی دایی خودش رو در سوی دیگری از فوتبال امنیتی ایران میبینه و سوالی که این وسط مطرح میشه این هستش که آیا دایی این اطلاعات رو به تازگی به دست آورده؟ که خب قطعا پاسخ منفی است و به نظر میرسه ایشون که بار دیگه از اخراج غیر فوتبالی خودشون مطلع شده بودن به واسطه این اطلاعات دست به افشاگری زدن.
با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به برخی موضوعات انتخاب شده هفته که در روزنامه های ایران بازتاب داشتن. از ماجرای افزایش تنش بین ایران و آمریکا و تأثیرش تو بازار داخلی ایران، همینطور تشدید تحریم‌های آمریکا شروع می‌کنیم که خب می‌دونیم این چند روزه خبرهایی از گرانی خیلی به گوش می‌رسه، به خصوص گرانی خودرو یا اقلام اساسی. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به ماجرا؟
بنیامین، همه روزنامه‌ها تقریبا پرداختن به موضوع گرانی، اما هر روزنامه از یک زاویه‌ای به این موضوع پرداخته. روزنامه تجارت تیتر زد گرانی در وضعیت هشدار و نوشت که هر بار به یک بهانه گرانی رو ما شاهد یک موج جدیدی ازش هستیم، این بار بهانه آغاز ماه رمضان بوده. به نوشته این روزنامه، در فقدان تدبیر و چاره اندیشی مسئولان و متولیان امر. روزنامه همدلی هم در شماره روز یکشنبهش به ماه رمضان اشاره کرده، تیتر زده رمضان با سفره گرانی. این روزنامه از افزایش 15-60% قیمت کالاهای اساسی خبر داده، در حالی که این آمار درست نیست و میدونیم که یک سری از کالاها بیش از 100% حتی افزایش قیمت داشتن، یعنی بیش از دو برابر شده قیمتشون. در ادامه این روزنامه سخنان چند تن از مدیران وزارت جهاد کشاورزی رو بازتاب داده، مبنی بر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی. اما اونچه که مردم میگن و مینویسن حکایت از این داره که این صحبت‌های مقام‌های مسئول همچنان در حد ادعاست فعلا.
درسته ماجرای گرانی البته حواشی هم داشت، مثلا علی دایی اعتراض کرد به گرانی خودرو و همینجور دستمزد پایین کارگران و مسائل وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم.
درسته.
که حتی باعث تنش و برکناریش شد.
آره، این موضوع توی روزنامه همدلی شماره روز دوشنبهش بازتاب داشته که با تیتر امضای دلالی پای گرانی ها به سراغ این مطلب رفته و نقش دلال ها رو در گرونی یک سری از کالاها و خدمات مؤثر دونسته، نقشش رو پررنگ دونسته، از جمله در بازار ارز، خودرو و مسکن.
درسته. روزنامه های دیگه هم نگاه کردن به این ماجرای گرانی؟
آره، روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز تیتر زده الان وقت سودجویی نیست. این تیتر توجه منو جلب کرد، رفتم سراغ مطلب، دیدم نوک پیکان انتقادهاش رو به سمت مردم نشونه رفته و گفته که این صفهایی که تشکیل میشه برای خرید و دریافت یک سری از کالاها صفهای در حقیقت کاذبی هست به نوشته این روزنامه، چون که گفته که یه سری از مردم که تو این صفها می ایستن اصلا نیاز چندانی به اون کالا ندارن.
همین صفهایی که از ترس نگرانی از مثلا کمبود یا قحطی تشکیل میشه،
یا مثلا برای دریافت گوشت بود یه مدت با کارت ملی، و گفته که احتکار خانگی باعث میشه که قیمت‌ها باز هم بره بالاتر و به هر حال از مردم خیلی انتقاد کرده برای این رویکردشون که میرن و صف میستن تا کالایی دریافت کنن.
دوست.
روزنامه کیهان هم موج جدید گرانی‌ها رو افسار گسیختگی نامید و در تیترش این سوال رو مطرح کرد که این گرانی‌ها محصول خروج آمریکا از برجام است یا از بی‌تدبیری مسئولان. روزنامه کیهان باز هم از این فرصت استفاده کرده که به دولت حسن روحانی حمله کنه و گفته که درسته که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها کشور رو با یک سری مشکلات روبرو کرده، اما به گفته روزنامه کیهان 70-90% مشکلات اقتصادی به دلیل بی تدبیری دولت هست و سوء مدیریت.
البته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم از بی تدبیری دولت یا اینکه خب در واقع تناقض‌گویی هایی که در مسئولان دولتی وجود داره در بینشون بسیار انتقاد کردن.
دیدم. خب اینو من باید بگم که به هر حال می‌دونیم که بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها روند صعودی قیمت ها شدت بیشتری به خودش گرفت، اما همونطور که تو گفتی به هر حال کاربران شبکه های اجتماعی و یه سری از مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام میفرستن منتقد سیاست های جمهوری اسلامی هستن، چه در ارتباط با افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم از تنش در روابط تهران و آمریکا مسئولان جمهوری اسلامی رو مقصر می‌دونن.
درسته و وعده و وعیدهایی که خب مقامات دولتی میدن برای بهبود اوضاع. اما از این موضوع که بگذریم، این ماجرای کامران یا هیرمان، شیر ایرانی که وارد ایران شد، اسمش اول کامران بود بعد تبدیل به هیرمان شد،
دو اسم شده،
این چه باستابی داشته؟
روزنامه مردم سالاری در این باره مطلبی داره که نوشته در گذشته های نه چندان دور شیر ایرانی در بسیاری از مناطق ایران زندگی میکرده، زیست میکرده، از جمله در استانهای فارس، خوزستان و بوشهر، و گفته دشت ارژن یکی از بهترین و مهمترین زیستگاه های این گونه از شیر ایرانی بوده، اما به دلیل شکار بی‌رویه نابود شد. و بعد در ادامه ابراز امیدواری کرده که جفت ماده‌ای که قرار هست از ایرلند ظاهراً بیاد به ایران، جفتگیری کنن اینا با هم و احیا بشه در حقیقت نسل این گونه از
شیر. این موضوع اول مطرح شد ولی بعداً مقامات محیط زیست و حالا باقی وحش تهران توضیح دادن که الزاماً قصدشون این نیست که در واقع شیر ایرانی رو احیا کنن، نسلش رو در ایران، بیشتر این شیر رو آوردن برای نمایش در ایران و اینکه در حالا زادگاه اصلی خودش به نوعی زندگی بکنه.
خب این موضوعیه که روزنامه خراسان بهش پرداخته و گفته که اول اینکه نام جدید این شیر رو توی تیترش آورده، بعد نوشته که بعضی از کارشناسان معتقدن که این طرح به غیر از سود مالی برای باغ وحش هیچ نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. و بعد به نقل از کارشناسان نوشته که شرایط اقلیمی برای نگهداری این شیر در ایران مناسب نیست و خیلی بدبین بوده به موضوع، گفته که از بین میره این شیر در ایران.
درست. خیلی ممنونم، این هفته هم همراه بودید. برخی مخاطبان ما و شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل های تصویری خودشون رو با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. این چند روز خبر رقص و همخوانی گروهی از دانش آموزان ایرانی با ترانه های خواننده های پاپی مثل ساسی مانکن در چند مدرسه خبرساز بود و واکنش تند مقام های جمهوری اسلامی رو هم در پی داشت. اما اینجا فیلمی رو میبینید از یک سگ پس از درمان، ظاهراً این سگ زخمی در خیابان رها شده بوده و یک شهروند نجاتش میده.
امروز 15 اردیبهشت، این خانمی که میبینید اسمش پونه است، تازه امداد و نجاتش کردیم. یه ماشین به ای زده دست و پاشو شکونده، الان تو دست پاش ایمپلنت کار گوشیم، چند روز پیش ما مهمونه، ده حالش خوب بشه.
تصاویری رو می‌بینید از ساعت‌های اول آتش‌سوزی یک خط لوله انتقال نفت، خط لوله امیدی اهواز، که صبح دوشنبه به دلیل برخورد بیل مکانیکی منفجر شد و چند تن از ساکنان محلی متأسفانه جان خودشون رو از دست دادن. در اینجا هم ویدئویی داریم از اشک‌ها و ناراحتی یک زن سبزی فروش بعد از اون که ماموران شهرداری در این وضعیت آشفته اقتصادی سبزی‌ها و وسایل او رو توقیف می‌کنند. بیا در پایان هم ویدیویی می‌بینیم از جشن نشای برنج در شمال سرسبز ایران و روستایی در لنگرود. شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید. ممنون از اینکه با من و این فردگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.